درود میگم به شما عزیزان. در این برنامه میخوام به موضوع انجیل حقیقی بپردازم. در زندگی ماها به صورت معمول در طول روز ما با چیزهایی مواجه میشیم، از جمله ماتریالی، از جمله روحانی، و میبینیم که فکری، میبینیم که خیلی چیزها جعلی هستن. بعضی از شادیها جعلی هستن، بعضی از خوشحالی ها، ثروت ها جعلی هستند، بعضی از چیزهای ماتریالی جعلی هستند و ممکنه حتی کشنده باشه. اگر شما یک قرص جعلی رو بخورید، ممکنه که کارتون به بیمارستان برسه، بکشه و یا ممکنه بمیرین. اما یک چیز توی زندگی ما انسان ها وجود داره که خطرش بسیار، خطر جعلی بودنش بسیار کشنده و خطرناکه، و اون چیز انجیل اسمشه. قبل از اینکه به چند انجیل تقلبی بپردازم و اونها رو براتون توضیح بدم و باز بکنم، میخوام براتون در چند دقیقه توضیح بدم که انجیل حقیقی چیه، انجیل واقعی چیه. در این مجموعه اناجیل دروغین من براتون توضیح میدم چند انجیل دروغین رو که به صورت بیسیک این اناجیل از اون بدعت‌های زیادی مشتق شده رو براتون باز میکنم و با هم دیگه میبینیم. پیش از اون بیایم با هم دیگه یه نقبی بزنیم به اصطلاح به انجیل حقیقی. انجیل واقعی، کتاب مقدسی، دارای حقایق و واقعیت‌هایی که خدمتون عرض میکنم. اولین مورد اینه که انجیل یک پیامه. انجیل یک پیامه. انجیل کاری نیست که انسان باید انجام بده، بلکه پیامیه که باید به اون ایمان آورد. موضوع بر سر این نیست که انسان باید چه کاری را انجام بده که پذیرفته بشه. انسان اساساً در نزد خداوند نمیتواند کاری انجام بده که مورد پذیرش واقع بشه، بلکه موضوع بر سر اینه که پیام رو، با اون پیام و اون مسیجی که دریافت میکنیم چه برخوردی خواهیم کرد. خود انجیل از دو کلمه تشکیل شده و به زبان یونانی ال به معنای چیز خوب و چیز پسندیده است، و گلیوم که به معنای انگلیا یا مژده یا خبر نیک، که وقتی با هم ادغام میشن میشه خبر خوش. پس ال یعنی چیز خوب، چیز پسندیده، انگلیوم یعنی آن به اصطلاح خبر یا مسیج، و وقتی اینا با هم ادغام میشن مژده و چیز پسندیده میشه خبر خوش، آن چیزی که گفته میشه، آن چیزی که موعظه میشه. انجیل رو موعظه میکنن، انجیل رو دفاع میکنن، انجیل رو پخشش میکنن، انجیل رو اعلانش میکنن. انجیل یک دکترینه. انجیل چیزی نیست که ما بگیم که خود انجیل باید به اصطلاح پرستش بشه. ما انجیل رو نمیپرستیم. انجیل رو دوباره دارم تکرار میکنم، افنگلیوم رو نمیپرستیم، بلکه افنگلیوم یک دکترینه، یک اصله. بعضی از به اصطلاح انجیلی های معاصر باورشون بر اینه که انجیل یعنی شخص خدا. این غلطه، برای اینکه اگر انجیل شخص خدا بود، پس ما در برابر ادیان و باورهای دروغین هم میگفتیم اونها هم اناجیل دروغین هم. مثلا بت بعل رو میگفتیم انجیل بعل دروغین، بت اسلام میگفتیم انجیل الله دروغین. ما اینجوری نمیگیم، ما نمیگیم انجیل الله دروغین، بلکه انجیل بعل دروغین یا خدای آواک انجیل دروغین، بلکه ما به اصطلاح میگیم که خدایان دروغین. و به اصطلاح انجیل پیامیه که در مورد خداست، درباره خداست. خود انجیل خدا نیست. پس وقتی کتاب مقدس رو میخونیم نمیبینیم که در کتاب مقدس انجیل پرستش بشه. خوب دقت بکنید، انجیل پرستش نمیشه. انجیل موضوع پرستش نیست. انجیل موضوع موعظه است عزیزان. این خیلی مهمه برای اینکه خیلی از مسیحیان این رو اشتباه میکنن، فکر میکنن انجیل بله مژده نیک اوانگلیوم خبر مورد پسند پسندیده، اما این اوانگلیوم یا انجیل مژده نیک موضوع پرستش ما نیست، بلکه موضوع موعظه ماست و موعظه میشه. همونطور که گفتم انجیل رو دفاع میکنیم ازش، انجیل رو پخشش میکنیم. پس انجیل دکترینه و این ساده ترین موضوعیه که باید بدونیم. در غیر این صورت وارد یک لابیرنت میشیم، برای خودمون تعاریف مختلفی رو از انجیل ارائه میدیم که این غلط. مورد دومی که انجیل حقیقی، شاخص انجیل حقیقیه، اینی که پیام انجیل عیسی مسیحه. پیام انجیل عیسی مسیحه، اون در مرکز انجیله. انسان مرکز انجیل نیست، عیسی مسیح مرکز انجیله، خدا مرکز انجیله. پولس در رومیان 1:1-3 میگه پولس غلام مسیح عیسی و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا، که میشه همون اوانگلیوم، که از پیش وعده آن را داده بود به وساطت انبیای خود در کتاب مقدس، درباره کی؟ درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد. پولس میگه او برگزیده شده تا انجیل را موعظه بکنه و این انجیلی که موعظه میکنه مرکزیتش کیه؟ پسر خداست. این انجیل رو خداوند از پیش وعده داده، پولس داره اینجا میگه از پیش وعده داده، و اون انجیل رو در کی؟ در پسر خودش به ما نشون داده. بدین ترتیب انجیل در مورد انسان نیست، بنابراین تعریف انجیل رو اگر بخوایم بر روی انسانها بذاریم و انسان محور بکنیم، این انجیل تحریف شده است. انجیل در مورد اعمال بشری هم نیست، مرکز و قلب تپنده انجیل شخص عیسی مسیح. انجیل درباره عیسی مسیح عزیز، همون چیزی که گفتم، انجیل اجتماعی پیام در مورد عیسی مسیح رو با اعمال نیکویی که بشر انجام میده تلفیق میکنه و انجیل رو تغییر میده و انجیل رو به خورد مردم میده. بنابراین مواظب باشین در انجیل تراپی نیفتین. یکی از بدعتایی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد انجیل، انجیل تراپیه. یکی دیگه انجیل اجتماعیه، یکی دیگه انجیل کامیابی و ثروته، یکی دیگه انجیل فیض ارزانی، یکی دیگه انجیل اعماله، انجیل اعماله. بنابراین پس دیدیم یک، موضوع اول انجیل یک پیامه، دو انجیل درباره عیسی مسیح خداونده، سومین موضوع عنصر انجیل اینه که این پیام کفاره جایگزین رو به ما معرفی میکنه. انجیل درباره کفاره جایگزینه. در قرن 19 از الهیدان شهیر بپتیست و تعمیدی چارلز اسپرجن میپرسن که اگر بخوای در یک کلمه انجیل رو توضیح بدی چی میگی؟ و او در زندگی نامه خودش میگه، در موزش میگه انجیل یعنی جایگزینی، انجیل یعنی جایگزینی، و جایگزینی چیزی بر چیز دیگه. اسپرجان این رو میدونست که انجیل از کفاره جایگزین عیسی مسیح صحبت میکنه، یعنی بر روی صلیب جایی که قرار بود ما بمیریم جانمون داده بشه به خاطر گناهانمون، در آنجا بود که عیسی مسیح رفت و به جای ما مرد، و مرگ عیسی مسیح این امکان رو به وجود آورد تا ما نیز مثل عیسی مسیح کاملا عادل و نیک محسوب بشویم. بنابراین عیسی کفاره جایگزین ما شد. خیلی ها میگن که این عادلانه نیست که عیسی به جای من بر روی صلیب بره، ولی بله این عادلانه نیست، اما عیسی مسیح این ناعدالتی رو پذیرفت برای اینکه ما این امکان رو داشته باشیم که به حضور خداوند بریم. اتفاقا با یکی از دوستانم صحبت میکردم و در مورد بشارت صحبت میکردیم و در مورد فرمهای اشتباه بشارت، اینکه بری توی خیابون و بگی میدونی عیسی دوستت داره، خب این اشتباهه، برای اینکه این شروع بشارت نیست. بشارت این نیست که عیسی تو رو دوست داره. و یا اینکه بری بگی آیا میدونی عیسی برای گناهان تمام مردم دنیا مرد؟ خب شخص میگه که میخواست نمیره، اصلا مگه من بهش گفتم برای گناهان من بمیره؟ این هم غلطه، بلکه عیسی برای گناهکاران و برگزیدگان بر روی صلیب رفت. کتاب مقدس بسیار در مورد کفاره جایگزین میگه. در عهد عتیق ما میبینیم که حیوانی به اصطلاح قربانی میشد به جای گناهان قوم. هر سال یک بار یک حیوان به اصطلاح قربانی میشد برای گناهان کل قوم و اشخاص میرفتن و خون اون کاهن اعظم میرفت و خون اون حیوان رو بر قدس الاقداس میپاشید و از خداوند طلب بخشش میکرد. و یوم کیپور، روز بخشش، عزیزان در پیدایش اینجور میخونیم: آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه‌ای به شاخه‌هایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته، آن را، خوب دقت کنید، در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. عزیزان، اسحاق قرار بود قربانی بشه. بله، اسحاق قرار بود در مذبح بره و قربانی بشه، اما خداوند به جای اسحاق یک حیوانی رو فرستاد. خداوند از قربانی انسانی متنفر، خداوند نمیخواست که انسان قربانی بشه و به اصطلاح اسحاق قربانی بشه، بلکه خداوند ایمان ابراهیم رو میسنجه و میبینه که ایمان ابراهیم حقیقیه. دقت کنید، خداوند یک بار یک قربانی انسانی و اون پسر یگانه خودش رو داد و هیچ قربانی انسانی دیگر برای خداوند پذیرفته نیست. بنابراین ما داریم میبینیم که امتها هم همین کارو میکردن، بچه های خودشون رو قربانی میکردن. بنابراین هدف خدا، اگه اونایی که نقد میکنن، این نبود که اسحاق رو بکشه، بلکه هدف خداوند این بود تا چیزی رو به ما بیاموزه که کفاره جایگزینه و اون سایه عیسی مسیح در تمامی قربانی هایی بود که در عهد عتیق داده میشد. هر قربانی داده میشد سایه از آن بود که روزی یک نجات دهنده می آید که یک بار خونش را برای قوم خواهد ریخت و همه به ایمان به اون عمل نجات پیدا خواهند کرد. بنابراین عزیزان، مورد سوم کفاره جایگزینه. پس عناصر انجیل: یک، انجیل خبر و مژده است. دو، انجیل عزیزان بر اعمال خداوند متمرکز شده، نه اعمال انسان. انجیل اعمال خداست. سه، انجیل متمرکز بر کفاره جایگزینه. انجیل یعنی کفاره جایگزین عیسی مسیح. مورد چهارم اینه که این پیام عادل شمرده شدن تنها از طریق فیض خداست، تنها از طریق ایمان، تنها از طریق قربانی عیسی مسیح. افسوسیان 2:8-9: زیرا که به فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. همین که تلاش و خدمت انسانی میاد وارد میشه و دخیل میشه، انجیل از حالت حقیقی خودش وارد حالت تحریفی و دروغین خودش میشه، بدین معنی که یک انسان یک کاری رو انجام میده و اون کار مورد پذیرش خدا میشه. الزاماً ممکنه اعمال نیک نباشه، که خیلی از انسان ها میگن اعمال نیک، همون که انسان تصمیم میگیره که مثلا به کفاره جایگزین عیسی مسیح و به این مژده نیک و به این عمل عیسی در کلام خداوند و به این قربانی ایمان بیاره، همین تصمیم باعث نجاتش میده. ببینید، اینجاست که انجیل تحریف شده. اون فکر کردن و تصمیم گیری هم یک عمله، و کلام به ما میگه که خیر، ما از فیض خدا نجات پیدا کردیم تا کسی فخر نکنه. اینکه نگه من تصمیم گرفتم خدا رو انتخاب بکنم. در خیلی از شهادت هایی که انجام میشه در بین ایمانداران میگن من عیسی رو انتخاب کردم، من رفتم تحقیق کردم، من خداوند رو انتخاب کردم. این غلط عزیزان، این شما نبودین که خدا رو انتخاب کردین، بلکه کلام میگه، خود این شخص مسیح میگه، این مسیح بوده که شما رو انتخاب کرده. وقتی از انجیل صحبت میکنیم، جایی برای فخر نیست. در آسمان کسی تاجی بر سر نداره که قبل از اون بر روی صلیب زمین اون تاج رو از سر برداشته باشه. تاجت را از سر بردار و آن وقت نزد خداوند فروتن خواهی شد. عزیزان، پس انجیل پیام و مژده درباره عادل شمرده شدگیه، از طریق ایمان، از طریق کفاره و قربانی عیسی مسیح به وسیله ایمانه. مورد پنجم، پس یک، دیدیم که انجیل یک پیامه. دو، دیدیم که انجیل بر روی کار مسیح و خدا متمرکز شده. سه، دیدیم که انجیل کفاره جایگزینه. چهار، دیدیم که انجیل متمرکز بر فیض و نجات، عادل شمرده شده که از طریق فیض، از طریق قربانی و ایمان به عیسی مسیح. مورد پنجم، انجیل بعده قلبی جدیده که قانون خدا را بر اون نوشته. بنابراین انسانی که عادل شمرده شده یا مبرا شده توانایی اطاعت خدا رو پیدا میکنه. انجیل حتما در انسان دگرگونی ایجاد میکنه، انسان رو متحول میکنه. بنابراین انجیل بعده قلبی تازه است. در حد عتیق به ما اینجور میگه، از غیال 36:26-27، و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. یکی از کلیدی ترین بعده هایی که خداوند در کل کتاب مقدس داره به ایمانداران میده، وعده دلی تازه است، وعده قلبی تازه است. خدا قلب کهنه رو، قلب سنگی رو برمی‌داره و قلبی گوشتی رو به ما هدیه میده تا ما بتوانیم که فرامین خودش رو خداوند بر روی اون قلب گوشتی مکتوب کرده، تا بتوانیم با قلبی تازه به نزد خداوند بیایم، قدوسیت خداوند رو درک بکنیم، وارد قدوسیت خداوند بشیم. برای همینه که پولس رسول میگه به روح رفتار کنید. پولس رسول میگه به روح رفتار کنید و نه به جسم. انسانی که دلی تازه داره در گناه زیست نمیکنه. اول یوحنا میگه انسانی که دلی تازه داره در گناه زیست نمیکنه. هر پیام دیگه که اینو نگه، این خبر رو نیاره، انجیل دروغینه. خوب دقت کنید، هر پیام دیگه که این عناصر کلیدی رو در خودش نداشته باشه یه انجیل دروغینه. پس سعی کنیم این کار رو، این فکر رو و این اندیشه رو در دلهامون داشته باشیم که انجیل حقیقی دارای شاخصهای منحصر به فرده. یک، انجیل پیامه، پرستش نمیشه، مژده نیکه. دو، انجیل بر روی عیسی و اعمال کارهاش، اعمال عیسی مسیح بنا شده. سه، انجیل کفاره جایگزینه. چهار، انجیل یعنی عادل شمرده شدن به واسطه ایمان، به واسطه عمل عیسی مسیح. پنجم، انجیل یعنی وعده قلبی تازه، قلبی گوشتین. و فراموش نکنیم که در دنیای ما اناجیل دروغین بسیاری است. امیدوارم در برنامه بعدی بتونم در مورد چند انجیل دروغین با شما صحبت بکنم. متشکرم که تا این قسمت و این زمان همراه من بودید.